ساعت 9 شب اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم، در دست درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم، رهایم رستمم بارش میایم، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شبیه میشه
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس، هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
تخفیف‌های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
8 تا 10 آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
مایع لباس‌شویی و ظرف‌شویی 17%.
پوشک کودک 35%.
چای شکسته ایرانی 30%.
ماست و پنیر 25%.
رطب 32%.
رشته آش 20%.
تن ماهی 20%.
برنج ایرانی 10%.
چه تخفیفایی؟
از 8 تا 10 آذر در فروشگاه های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت
تمام همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان شهر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها و آقایان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. امیدوارم حالتون خوب، قلبتون آروم و جانتون سلامت باشه. بنده محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوان شهر رادیو جوان. برنامه امشب جوان شهر درباره موضوع غربالگری و بررسی موافقین و مخالفین اجبار قانونی و الزام پزشکی مسئله است. در سالهای گذشته وجود سندروم داون در سیر رشد درصد کوچکی از جنین‌های انسانی قابل شناسایی نبود. اما علم به ما این کمک رو کرد تا بتونیم با ابزارهایی و از طریق علاماتی احتمال وجود اون رو پیش بینی کنیم. پزشکان به خاطر تبعات متعدد تولد نوزادان و دچار عقب ماندگی ذهنی به خانواده ها توصیه کردند که زنان باردار از طریق شیوه های چون غربالگری این موارد رو شناسایی و پیش از تولد فرزندانشون اونها رو سقط کنند. این موضوع از اونجا که قتل جنینی انسانی رو بدون داشتن دلیل قطعی و صرفاً به خاطر احتمال وجود نقصی جسمی پیشنهاد میکنه و در برخی مناطق و بعضی قوانین همگاه الزام میکنه، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر شریعت دینی مخالفت هایی رو برانگیخته. از طرفی مدافعین غربالگری به تبعات عاطفی ارتباطی و هزینه های سیاسی اقتصادی تولد نوزادان مبتلا به سندروم دان یا دیگر عوارض برای خانواده و جامعه اشاره میکنن. در مقابل مخالفین غربالگری هم به منافع اقتصادی پشت صحنه برای پزشکان میپردازن و تصویب چنین طرحی رو یکی از بهانه های متعدد ذیل سیاست های کاهش جمعیتی برای جوامع چون ایران برمیشمارن. بنابراین برای فهم بهتر موضوع و شنیدن دلایل موافقین و مخالفین طرفینی طرح و البته شنیدن از مسائل جمعیتی کشور به جوان شهر امشب گوش بدید. خدمت جناب آقای دکتر علی همت محمود نژاد، مدرس دانشگاه و مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران هستم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب محمود نژاد عزیز. با شنوندگان و بینندگان جوان شهری اگر سلام علیکی داریم بفرمایید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه جوان شهر، شنوندگان فهیم برنامه جوان شهر سلام و عرض ادب دارم و خدمت مهمان محترمتون هم خیر مقدم و عرض ادب دارم.
سلامت باشید انشالله، خوش آمدید به جوان شهر. و خدمت سرکار خانم دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
من هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر و همینطور شنوندگان عزیز رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. امیدوارم بحث امشب هم بتونه بخشی از سوالات و دغدغه های جوانان و مردم شریف ایران رو پیرامون مسئله غربالگری و البته سیاست های کاهش جمعیتی رفع بکنه. جناب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ما موضوع رو از شما شروع بکنیم و بپردازیم به این که موضوع غربالگری و تصویب اون همچنان مخالفت هایی رو میطلبه و البته شاید از جناح مقابل هم الزامات بیشتری رو میطلب. یعنی کسانی هستن که میگن قانون کافی نیست، باید سختگیری و الزام بیشتری بشه به خاطر تبعات به دنیا آمدن فرزندانی که دچار سندروم دان هستن یا دیگر عوارض، به خصوص به خاطر بالا رفتن سن ازدواج و بیشتر شدن این احتمال که حدود ظاهراً برای کسانی که بین 20 تا 30 سال هستند یک از 1500 تولد ممکنه این اتفاق باشه، اما کسانی که بالای 40 سال باشن، خانم هایی که باردار بشن، این احتمال ممکنه به 1% هم افزایش پیدا بکنه. شما نظرتون رو بفرمایید و اگر ممکنه هر دو مهمان شریف هم راجع به خود طرح اول توضیح بدن و خود مسئله غربالگری، بعد به سوالات پیرامونی هم میپردازیم.
ببینید واقعیت امرین من خودم نزدیک به 47 ساله با معلولیت، یعنی از بعد به تولد با معلولیت دست و پنجه نرم میکنم و معلولیت من هم از نوع شدید و همونجوری که شما دیدید با دو تا عصا و بریس را میرم، یعنی تقریبا میشه گفت بعد از بسترگرا این شدیدترین نوع معلولیتیه که یک فرد میتونه باش مواجه بشه. خب من واقعیتم راجع به طرح جوانی نمیخوام صحبت کنم و کلیت این طرح، اما راجع به خودم که میتونه این طرح شامل این طرح بشم و متولد نشم، خب دغدغه‌هایی دارم. خب منی که به اصطلاح این طرح نظرش اینه که اگر غربالگری باشه، غربالگری میگه که من متولد نشم و قطعا تست های تشخیصی وقتی داده میشه، تشخیص داده میشه که من معلولیت دارم. حالا شما به سندروم داون اشاره کردید، سکا خانم میدونن ما سندروم داون با هوش طبیعی داریم.
بله.
یعنی آمینوسنتز تشخیص میده که این سندروم داونه، ولی به هیچ عنوان آمینوسنتز نمیتونه تشخیص بشه که آیکیو این فرد چقدره. آیا سندروم داون با هوش طبیعی است؟ آیا سندروم داون با آموزش پذیره؟ آیا سندروم داون تربیت پذیره؟ آیا سندروم داون حمایت پذیره؟ هیچ کدوم از این طیف‌ها رو به هیچ عنوان امکان تشخیصش وجود نخواهد داشت و هیچ جای دنیا علم اونقدر رشد نکرده که دقیقا نشون بده که این فردی که ما با آمینوسنتز یا آزمایش‌های دیگه‌ای تشخیص میدیم سندروم داونه چه برای هوشی داره. پس بنابراین جلوگیری از تولد یک کودک سندروم داون با هوش طبیعی و یا یک فردی مثل من که میتونه بیاد پی‌اچ‌دی بگیره، بیاد بره در بهترین کرسی‌های دنیا سخنرانی کنه، در سازمان ملل سابقه سخنرانی داشته باشه، در سازمان اکوسوک، در بسیاری از نهادهای بین‌المللی، من عضو سازمان جهانی معلولین ورد دیسیبل یونیون هستم، نایب رئیس این سازمان هستم و تنها آسیایی هستم که در این سازمان حضور دارم به عنوان مدافع حقوق معلولین، به نظر من خیلی باید خودخواهانه باشه که از تولد همچین فردی بخوایم جلوگیری به عمل بیاریم. این یه مقدمه بود تا بعدش در خدمتتون باشم.
خب آقای دکتر، از اون طرف هم ممکنه کسانی که صدای شما رو میشنون این انتقاد رو داشته باشن، خب مگه چند درصد از این فرزندان میتونن بهشون این جایگاهی برسن یا میتونن دچار مشکلات و آسیب‌هایی نباشن که از یادگیری باز بمونن؟ از اون طرف میگن که ما ریسک این رو ممکنه نپذیریم یا مسئولیت این رو به عنوان پدر مادر چون این فرزندی قبول نکنیم. شما پاسختون به اونها چی هست؟
ببینید، الان در عصری ما زندگی میکنیم که مردم در خونه هاشون حیوانات خانگی نگهداری میکنن و به نظر من آیا اینقدر افکار انسان لجام گسیخته شده که به جای نگهداری مثلا یک حیوان خانگی، از نگهداری و از پرورش یک فرد دارای معلولیت که نمیدونیم چه اتفاقی براش میفته، هنوز در حالت جنینیه، ما هنوز فقط داریم تشخیص میدیم و این تشخیص ها هم 100% نیست. خانم دکتر میدونن خطای پزشکی یک چیزی نیست که ما بخوایم از اون چشم پوشی بکنیم. ما موردهای متفاوت زیادی داره. من 100 مطالعه عمیق، مصاحبه عمیق با افرادی که مادرزاد و اینا، همه اسنادش موجوده، همه اسناد موجوده، با نام، نام خانوادگی، تلفن، آدرس، زنگ بزنی جواب بده. نابینای مطلق، ناشنوای مطلق، افرادی که دارای بیماری‌های مادرزادی خیلی شدید هستن و با اینا مصاحبه شدن. ما یک سوال از اینا مطرح کردیم، گفتیم فرض کنید این هوش و این تجربه فعلی رو شما دارید، از این تجربه فعلی برخوردارید که مسیر زندگی رو اومدید، مثل من که تجربه 47 سال زندگی با معلولیت رو دارم که معلولیت من حین تولد بوده، 47 سال این تجربه رو دارم، از این هوش و اختیارم برخوردارم. از آنها سوال شده اگر از این هوش، از این دانش، از این تجربه مواجهه با معلولیت، یعنی همه سختی‌هاش، همین امروز که من به اینجا اومدم سختی زیادی کشیدم، از پله‌ها، از موانع، از سختی‌ها، از دوری راه، از ماشین سوار شدن، از همه اینا. سوال این بود اگر شما با این تجربه، با این دانش، با این مسائلی که راجع به معلولیت با شما رو اعتاط کرده، برگردید به دوران جنینی 3 هفته بعد از اینکه 5 هفته 10 هفته بعد از اینکه جنین شما تشکیل شده، ولی این هوش و اختیار رو داری، آیا به خودت اجازه تولد میدی یا نه؟ بدون استثناء، بدون استثناء همه میگن تجربه جهان برای ما ارزش داشت. آنچه که ما ناراحتیم چیه؟ از عوامل انسانی شما هست.
یعنی نوع برخورد دیگران
باید. عوامل انسانی یعنی چی؟ یعنی شما که قلم به دست میشید، وزیر میشی، عضو شورای شهر میشی، عضو مجلس میشی، آنچنان که باید حق حقوق من رو رعایت کنی رعایت نمی کنی. و اگر من سختی میکشم، سختی من از معلولیت نیست، سختی من از دردسرهایی که شما برای ما ایجاد کردید.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر. بحث رو پیگیری میکنیم. دلایلی که جناب آقای دکتر محمود نژاد فرمودن بیشتر مسئله اخلاقی بود و اینکه چرا دیگران یا پدر مادرها از جانب خودشون برای زندگی اون جنین تصمیم میگیرن. یک میان برنامه بشنویم، برمیگردیم سوالات مربوط به غربالگری و حوزه جمعیت رو از خانم دکتر خدا کرمی خواهیم پرسید.
سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنونم.
شما ازدواج کردید؟
بله.
چند ساله؟
4 ساله.
انشالله که به سلامتی. فرزند دارین؟
خیر، برای اولین بار اقدام کردیم.
انشالله، انشالله که به سلامتی باشه. به نظر شما آزمایش های غربالگری برای دوران بارداری ضروری هست یا نه؟ شما موافقش هستین؟
بله موافقم 100%، مخصوصا با این تغذیه‌ای که الان ما همه مردم، حالا چه قشر مرفهش، چه قشر کارمندی، چه قشر ضعیفش، با این تغذیه‌ای که ما داریم 100%، با این شرایطی که داریم، با این 100% باید غربالگری هم انجام بشه.
عده‌ای معتقدن نیازی به این کار نیست و همینا باعث بالا رفتن هزینه‌های فرزندآوری میشه. نظر شما چیه در این باره؟
ببینید، کسی که الان از نظر مالی مضیقه داره و مشکل داره، اونجوری بخواد فکر بکنه که اصلا خود بچه به دنیا آوردن، اقدام برای بارداری و اینا، خودش هزینه بره دیگه، چه برسه به این که حالا آزمایش‌های تخصصی داره، نمیدونم بعد از این بر زایمانه، بعدشه، حتی پوشکشه، اصلا دیگه تقویتیاشه، چه کردن ماهانشه، اینجوری بخواین حساب بکنین که کلا بعد منصرف بشن. خود آزمایش غربالگری اصلی ترینش اینه که از سلامت جنین، از سلامت بچه آدم اطمینان پیدا بکنه. اگر قرار باشه این که تخصصی ترین آزمایش جنین و بچه هست رو اهمیتش نداره، انجام نشه، خود اون خدای نکرده خود اون بچه اگر براش مشکلی پیش بیاد، آغاز هزینه هایی که باید براش بکنن، و هم از نظر جسمی هم از نظر روحی، و به نظر من مهمترین هزینه‌ای که برای این دوره بارداری هست همین غربالگریه. که ما اکثر خانوم رو من دیدم، من از سوال شما واقعا تعجب کردم، چون من خودم هر کسی که ناباروری میرم صحبت که میشه، اکثر خانومایی که باردار هستن مصرن که این جای خوب برن حتی، و مطمئن بشن که این جنین سلامته.
متشکرم، ان شاءالله که موفق و پیروز باشی.
شما سلامت باشی. خدا
جوان چاو فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود.
رادیو جوان جوان شهر.
شب شما به خیر باشه. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 میتونید به صورت تصویری برنامه جوان شهر رو با دغدغه‌های جوان ایرانی دنبال بفرمایید. موضوع امشبمون راجع به غربالگری و تبعات ناشی از اون هست، چه فوایدش چه مضراتی که براش برشمرده میشه. خدمت جناب آقای دکتر محمود نژاد بودیم و ایشون از مسائلی که پیرامون حوزه معلولیت وجود داره و ارتباطش با مسئله غربالگری برای ما نکاتی رو فرمودن. و الان هم خدمت سرکار خانم دکتر خداکرمی هستیم. خانم دکتر اگر ممکنه برای ما راجع به قانون غربالگری و اینکه چرا جوامع به سمت این حرکت کردن، چه آسیب‌هایی در صورت فقدان این قانون یا فقدان چنین طرح‌هایی میتونه وجود داشته باشه، نظرتون رو بفرمایید و برای شنوندگان و بینندگانمون موضوع رو توضیح بدید. اصلا غربالگری چیه و چرا؟
ببینید، غربالگری معمولا یک در حوزه پیشگیری خیلی از بیماری ها مطرح هست به عنوان یک وسیله‌ای برای اینکه بتونن یک بیماری رو زودتر شناسایی کنن و اقداماتی رو برای درمان اون بیماری یا کلن پیشگیری اون بیماری انجام بدن، مثل غربالگری هایی که در سرطان انجام میشه. در طب جنینی با پیشرفت علم چندین آیتم رو با غربالگری های 3 ماهه اول و 3 ماهه دوم بارداری میتونن تشخیص بدن که خب اون 3 ماهه اول بارداری میشه سندروم دان و یکی دو تا سندروم ژنتیکی دیگه رو که ارتباط داره با بیماری، به قول معروف نقص های ژنتیکی تشخیص بدن، ولی بسیاری از طیف های معلولیت واقعا قابل تشخیص هم نیست. حالا این که ما بحث کاهش رشد جمعیت رو با کاهش نرخ باروری رو وصل کردیم به غربالگری، این خودش یه آسیبه. اون معلولیت های شدیدی که بچه فقط به ما معمولا مادر میگه مثل یه گوشت افتاده روی تخت، خب اون مادر به عسر و حرج بسیاری میفته و غربالگری هم نمیتونه تشخیص بده. یعنی اون بچه به دنیا میاد.
چند درصد از کسانی که سندروم دان دارن اون نوع حادش هستن؟
ببینید، من درصد دقیق نمیتونم بگم، ولی واقعا سندروم دان اصلا هیچ وقت به اون حادی نیست. میخوام بگم که بعضی از معلولیت ها هستن، مشکل جای دیگری هست، بچه به قول مادر مثل یه گوشت افتاده ولی غربالگری نمیتونه تشخیص بده. سندروم دان رو میتونه تشخیص بده که سندروم دان خیلی از جاهای دنیا میگن ما بچه‌مون رو می‌خوایم به دنیا بیاریم. حتی الان یک جریانی راه افتاده مثلا توی امریکا که مذهبی ترن، میدونید امریکایی‌های خیلی مذهبی‌ان، بعضی از ایالت‌ها اصلا سخت ممنوعه و یه فردی که مثلا در ایالت میسیسیپی زندگی میکنه مجبوره بره تو ایالت نیویورک تا بتونه بچهشو سخت کنه. با این قانون ممکنه ما فردا پدر مادرها برن تورهای سخت جنین. حالا من کاری ندارم، میخوام بگم که اینطوری نیست که ما همه معلولیت ها رو با این غربالگری تشخیص بده، اما غربالگری این حسن رو داره که اگه من مادر برام تشخیص دادن که بچه سندروم دان ممکنه داشته باشه یا یک معلولیتی داشته باشه، خیلی خوب، حالا تو باید آماده بشی که چگونه از این بچه مراقبت کنی، هم از نظر روحی هم از نظر روانی، و بعد اختیار رو بذاری به مادر. ببینید، حق مادره که اگر میبینه میتواند بچه رو نگه داره، هیچ اجباری نباید باشه.
از نظر قانونی تفاوتی بین مرد و زن قائل شدن بین پدر و مادر؟
بیشتر به پدر، یعنی هر بچه‌ای که بخواد سخت بشه رضایت پدر هم میخواد. نه، اینطوری نیست که اگر زن گفت من فقط میخوام انجام بشه.
بعد اگر که این تشخیص داده شده در مرحله اول، اگر در مرحله اول باشه حتما باید مرحله دوم انجام بشه.
اگر که شک کردن که ممکنه که بچه نقصی داشته باشه، میاد و یه آزمون مکمل انجام میده. اگر اونم تایید کرد میره آمنیوسنتز انجام میده. اگر آمنیوسنتز تایید کرد میره سخت میشه. بسیاری از موارد ممکنه ما بچه سالم رو سخت کنیم. بسیاری از موارد هم ممکنه بچه‌ای که حق، یعنی میتونست حیات داشته باشه، سخت میشه. اما موضوع این نیست. موضوع اینه که دو تا مسئله اینجا گم شده. یک، این که غربالگری خودش به صورت یک آزمون بسیار خوبیه، نباید ما اینقدر تعصب داشته باشیم. من مادر اگر متوجه شدم بچه‌م مشکل قلبی داره، خب میرم مقدمات این که بعدن تا به دنیا اومد جراحی بشه و قلبش عمل بشه هست. موضوع دوم این هست که این وظیفه حاکمیته که من مادر اگر بچه‌ای رو به دنیا آوردم که نقصی داشت، به من امکانات بده، شرایط پرورش ایشون، شرایط تربیت ایشون، شرایط آموزش ایشون، به قول ایشون وقتی به ثمر رسید شرایطی که مانع براش ایجاد نکنیم، این یک فردی حق و حقوقی داشته باشه. ببینید الان در دنیا توی شرایط استخدام میگه که ما خوش آمد میگیم به افرادی که معلولیت دارن و اونا اولویت دارن. خب ما بریم یه این سمت، به جای اینکه هی بیایم اون سرچشمه رو ببندیم و هی بگیم این نه اون نه، این ممنوع، این جریمه داره، این زندان داره، این نمیدونم فلان داره، بیایم ترویج بکنیم اینکه اینشون هم حق حیات داره، ایشون هم حق حیات داره و این حیات رو پدر و مادر، من به عنوان حاکمیت این امکانات رو برات فراهم میکنم، عیبی نداره، نگران نباش، تو که دوست داری بچت رو نگهداری میتونی. یه نکته هم که باز فراموش شده اینه، همون مادری هم که سقط رو انتخاب میکنه، یعنی میگه که من نمیخوام بچم از عهده بر نمیام و سقطش میکنم چون این نقص رو داره، اونم دچار مشکل میشه. بسیاری از اینا آقای دکتر دچار افسردگی میشن، یعنی بعد از اون این احساس گناه رهاشون نمیکنه. ما مادری داریم که اتفاقا کارگردان تلویزیون هم هست، این بچه اولش رو که سقط کرده هنوزم، یعنی برای بچه دوم و سوم که پیش من میومد، اون استرس اون بچه آزارش میداد، هنوز میگفت من همش ناراحتم، شب گریه میکنم، ولی این رها میشه. اینجاست که باید ما اون اقدامات حمایتیمون، اون اقدامات حمایت از مادر رو فراهم کنیم. و البته من باز هم معتقدم حق انتخاب مادر بسیار بسیار مهم، و این قانون جمعیت اتفاقا یک بیراههایی رفته که انگار باروری و تولید مثل فقط دست مادره. اینطوری نیست، این پدره، این پدره که اینجا نقش داره. الان بسیاری از پدرها بچه نمیخوان، ولی ما همه فشار رو آوردیم روی زن، از اون ورم همه فشار رو آوردیم رو وزارت بهداشت. اصلا وزارت بهداشت نقشی در کاهش نرخ باروری به جز اون قانون تنظیم خانواده که طولانی ادامه داد و خوب رصد نشد و ما هم همون موقع هم حرف زدیم، ولی گفتن چرا میگی که تیل نشه، چرا میگی وازکتومی نشه، همون نقش رو داشته. ولی الان عوامل دیگری باعث کاهش نرخ باروری است. اگر ما چشممون رو بر مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل بین المللی مرتبط با کاهش نرخ باروری ببندیم، این میشه که همش داریم راجع به غربالگری صفر حرف میزنیم. اصلا موضوع این نیست کی از این که 4 تا بچه داشته باشه بعدش میاد. این مسئله ای هست که مفقود شده، من به نظر من روی عوامل اجتماعی، سیاسی و بین المللی مؤثر بر کاهش نرخ باروری ایگنور شده، یعنی دیده نشده. روی این ما بیشتر باید فوکوس کنیم و انشالله برای اجرای این قانونم که موارد خوب زیادی هم داره باید کاری بکنیم که آسیبش کم بشه. اگر به این شکل اجرا بشه، به همین شکل، به خصوص در بخش بارداری و زایمانش، میتونه آسیبهایی رو هم ایجاد کنه و یک چی میگن انادی در مقابل حاکمیت هم ایجاد بشه، یعنی تازه اون بگن نمیخوایم، در صورتی که ما میتونستیم غیر مستقیم با روش‌های تشویقی، آن راهی که انگلستان رفته، راهی که کشورهای اسکاندیناوی رفتن برای بهبود جمعیتشون، بریم بدون هیچ اجباری، بدون هیچ نهی، بدون هیچ ایجاد هیچ منکری.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر. چیزی که من دریافت کردم از فرمایشاتشون این هستش که بیش از آن که به این قوانین و این چنین سیاست‌گذاری‌های توجه بشه، بعد به سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، فرهنگ سازی اجتماعی توجه بشه، به این عنوان که اولا حتی موضوعی مثل غربالگری صرفا برای توصیه به سقط نیست، بلکه میتواند اصلا آماده سازی خانواده و پدر و مادر برای رویارویی با یک فرزند احتمالا دارای سندروم دان که اون هم باز اقسام مختلفی داره باشه. و از اون طرف همون جور که سیاست های غربالگری میتواند موجب حالا حذف یا کمک به فرزند دارای سندروم دان یا اختلالات جسمی و فیزیولوژیک باشه، از اون طرف هم دولت وظیفه داره که اگر چنین مواردی وجود داره بیاد سیاست‌های حمایتی داشته باشه و طبق فرمایش جناب دکتر محمود نژاد هم بیاد.
من یه نکته دیگه هم اجازه میخوام بگم، ببخشید که تو وسط حرفتون دویدم، به خاطر اینکه ببینید علم داره پیشرفت میکنه، ممکنه که ما 10 سال دیگه به جایی برسیم که اون بچه‌ای که یه نقص فیزیکی داره رو بتونیم در داخل رحم مادر جراحیش کنیم یا نقصش رو برطرف کنیم. بنابراین غربالگری، بازم من میگم، صرفا چیز بدی نیست، انقدر سختگیری نکنیم، منوط نکنیم به اینکه حتما باید فلانی بنویسه، نه، هر کسی دوستش غربالگری کنه بره غربالگری کنه، ولی ما شرایط نتیجه اون غربالگری رو و آگاهی خانواده با اون مسئله و اون نتیجه و آگاهی حاکمیت با اون نتیجه رو باید ارتقا بدیم.
خیلی متشکرم. یک میان برنامه بشنویم. خسته نشید. عزیزان جوان شهری. فکر می‌کنم بحث تا همین الان مفید فایده بوده برای خود بنده که همینطور بوده. برمیگردیم با جناب آقای دکتر